وجود مبارک علی ابن موسی در همون سفر تاریخیشون در نیشابور هنگام حرکت این کاخ توحید را معرفی کردند. فرمودند پدران من از وجود مبارک پیامبر، از ذات اقدس اله این سخن نورانی را نقل کردند که کلمت لا اله الا الله حسنی. اون کعبه یک خانه مادی و سنگ و گل است، این کلمه توحید یک کاخ توحید فرهنگی است. فرمود این قلعه است، دژ هست، دژبانش هم خداست، ما هم دربان این دژیم. انا من شروطها، کلمت لا اله الا الله حسنی، من قالها دخل حسنی، من دخل حسنی امن من عذابی. هیچ کلمه بالاتر از این نیست و هیچ کشوری بدون توحید به مقصد نمی رسد و هیچ ملت غیر موحدی هم به مقصود نائل نمی شود. ما یک آیهی در قرآن داریم که هضم اون آیه برای بسیاری از ماها مشکل است. اگر اون آیه درست تبیین بشود، این دژ و قلعه‌ای که امام رضا ترسیم کرده است جایگاهش مشخص می شود. در قرآن فرمود اکثر مؤمنین مشرکند، یک تقسیم بندی کلی است که اکثر هم لا یعقلون، اونها از بحث بیرونه. اون اوحدی و اقلی که در دایره حق میمانند، یعنی مسلمانند، یعنی مؤمنند، این آیه میگوید اکثر اینها مشرک دینی هن، شرک دارن و مشکل توحید دارن. ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. درک این آیه خیلی آسون نیست، بلکه خیلی سخت است. از امام سلام الله علیه سوال کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن. فرمود همین که بینید یه روز این طرف یه روز اون طرف، این که با توحید سازگار نیست. این که میگویند خدا هست ولی، خدا هست اما، دیگه بعد از خدا ولی و اما چرا؟ این که خدا فرمود اکثر مؤمنین مشرکن همینه. این که وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحیت و سلام فرمود اگر کسی در قیامت بسواند بگوید لا اله الا الله، درهای بهش بروی بازه. کی میتونه بگه؟ اون که یه روز به شمت، یه روز به این سمت، یه روز به اون سمت، یه روز میگوید خدا هست ولی، یک روز خدا هست اما، این خدا را با اون بیان میگوید لا اله الا الله و انا، لا اله الا الله و حزبی، لا اله الا الله و جراحی، لا اله الا الله و ابنائی، لا اله الا الله و اولادی. این مستثنایی او خیلی دامنه دارد، لذا سریع قرآن این است که اکثر مؤمنین مشرکند. البته تا این قده ها گرفته نشود وارد بهش نخواهیم شد. این قده ها بالاخره یا توبه است، با انابه است، در حال احتضار است، فشار برزخ است، فشار ساحره قیامت است. تا این قده ها گرفته نشود و نگوییم لا اله الا الله، سخن از بهش نیست. خب شما بینید این سفر وجود مبارک امام رضا که سفر عادی نبود، سفری بود که حکومت عباسی به استقبال او رفت. کل منطقه ایران و کل خاورمیانه در اختیار بنی‌العباس بود. امروز به 30-40 کشور تقسیم شدن، اون روز همه اینها در اختیار حکومت اسلامی بود. خب در چنین حکومتی وقتی امام رضا بخواهد حدیث بگوید، میگوید لا اله الا الله قلعه است، یا میخواد کاخ توحید رو معیه کنه، یا میخواد موحد بپرورانه. شما این لا اله الا الله که ما میگوییم میبینید مستثنا خیلی است. لا اله الا الله و انا و قبیلتی و حزبی و جناحی و کذا و کذا و کذا. مگر آدم گناه نمی کند که این کلمه اینقدر ارزش دارد که وجود مبارک امام رضا در تاریخی ترین سفر این سرزمین سعدیس را به خدا برساند یا میخواد موحد تربیت کند. هیچ ممکن نیست کسی بتواند بگوید لا اله الا الله و در قیامت معطل باشد. چرا در قبر میگویند بدان پیغمبر تو کیه، امام تو کیه؟ این رضیت بالله را چرا میگن در پشت سر هر نماز بخونی؟ ما این تعقیبات ما دو قسمه: نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز صبح، هر کدام یه تعقیبات خاص دارن دیگر. اما این رضیت بالله تعقیب مشترک است، در پشت سر هر نمازی مستحب است ما اینا رو بخونیم. برای اینکه اینا در حال قبر از ما سوال بکنن امام اول کیه، امام دوم کیه، امام سوم کیه. مگر جریان مرگ یه جریان آسانیه که آدم یادش بمونه؟ تو روایات ما هست که برخی ها بعد از احقاب، یعنی 80 سال، بعد از 80 سال عذاب تازه به یادشون می آید، نه نام حضرت، می گوین وقتی در قبر سوال میکنن من نبی یک یادش نیست، او کاری با پیغمبر نداشت، من امامک او با علی موسی کاری نداشت. کسی که اهل رباس، اهل دروغ است، اهل خیالات، اهل اختلاس است، اهل نجومی است، اون کاری به امام رضا ندارد، چون کار ندارد. اینی که در تلقین میت به ما هنگام مرگ میگویند بدان خدا هست، پیغمبر هست، امام هست، ائمه اینند،